دکتر مخصوص ناصرالدین شاه نامه های تهدیدآمیز بدون امضا که به اندرون مینداختن رو گزارش میکنه. کاساکوفسکی فرمانده قزاقخونه از جماعت بابیان یا ملیون انقلابی حرف میزنه که معتقد بودن اینجا خیلی نکته ظریفی است. این آقای کاساکوفسکی از نیات اون مخالفین رو میگه، میگه اونها معتقدن که کشورهایی هستند که پادشاه ندارند، ملت در تمکن و رفاه زندگی میکنند و بنابراین در ایران نیز باید انقلاب شود. توجه میشه داریم راجع به 130 سال پیش حرف میزنیم. یعنی این گزارش نیست که فرمانده قزاقخانه از حرکت مردم میگه.
بله.
راجع به این ملیون یا بابیان که اشاره کردم یه توضیح میدم. با سابقه‌ای که پیش از اون در جریان آخرهای محمد شاه و اوائل ناصرالدین شاه و ترور ناصرالدین، قصد ترور ناصرالدین شاه به دست یکی از بابیان، مسئله بابی ها مطرح بود و بعد اعدام صدر محمد باب، اون موقع جریان را افتاد که هر کسی با هر کی مخالف بود انگ بابی میزد و اون رو میتونست به خطر بندازه. به مجردی که مخالفت مردم با حاکمیت آغاز میشه، دستندرکاران رژیم حاکم اون زمان اینها رو بابی اسم میذارن که بتونن حمایت بخشی از روحانیون رو بگیرن که بتونن اینها رو با قصاوت سرکوب کنن. در اون زمان چند تا واژه هست: بابی، ملیون، جمهوری. البته نمیگن جمهوری خواه، میگن اینا جمهوری هست.
بله.
ولی اینا اصلا با سلطنت مخالف هست. اینا میخوان در ایران انقلاب بشه. اعتماد و سلطنه میگه که در داخل یه مملکت، خصوصا شهر تهران، آنارشیست های ایرانی یعنی بابی ها زیاده از 50,000 نفر دشمن قدیم استبداد هستند. حالا وقتی که در جریان تنباکو سر صدا در همه ایران راه میفته، ولی در اصفهان اشاره کردم نامه به ظل سلطان می نویسن، اون جواب رو دریافت می کنن، در فارس اقدام می کنن، مغازه ها رو می بندن، ولی مأمورین دولت وادارشون می کنن که مغازه ها رو باز بکنن. ولی اونو که به نوشته آدمیت به ویژه و بعدها کسروی، جریان مبارزه تنباکو رو به شکل نوین در آورد که دمار از روزگار ناصرالدین شاه در آورد، حرکت تبریز.
بله.
و این نکات معمولا گفته نشده.
بله.
که صحبت از جنبش تنباکو میشه، میگه بعد قرارداد رژی بسته شد، انحصار خرید و فروش و صادرات تنباکو به دست انگلیسی ها افتاد، در سرتاسر کشور مردم بلند شدن اعتراض کردن، تا اینکه میرزای شیرازی اون فتوای معروف حرام بودن مصرف تنباکو رو صادر کرد و چون نفوذ اون زیاد بود، آنچنان زیاد بود که حتی در حرمسرایش هم وقتی گفت قلیون بیارید گفتن نمیاریم، دیگه قلیون نیست. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه حرام تنباکو. میگه چی گفته؟ میگه کسی که تو رو بر من حلال کرده، یعنی زن ناصرالدین.
بله.
حالا این افسانه ها رو ساختن نساختن کار نداریم، ولی کم گفته شده که چند ماه پیش از این که این فتوای منسوب به میرزای شیرازی که تا حالا ثابت نشده که اون شخصا این فتوا رو داده باشه، بلکه میرزای آشتیانی احتمالا به نمایندگی از طرف میرزای شیرازی این فتوا رو داده، چون ناصرالدین شاه هم حواسش جمع بود، چند بار از میرزای آشتیانی میخواد که اون اصل فتوا رو نشون بده و چیزی گیرش نمیاد.
بله.
ولی پیش از اون، مدت‌ها پیش از اون، ناصرالدین شاه چنان از حرکت مردم تبریز به هراس افتاده، صدر اعظم رو صدا میکنه و میگه که تنها در آذربایجان قانون رژی لغو بشه. با توجه به اینکه اون روزها مثل حالا نبود که اینترنت باشه، یوتیوب باشه و بلافاصله خبر به همه جا برسه، خب این خبر میتونست خیلی طول بکشه به جاهای دیگه برسه، تازه معلوم هم نبود که چه اثری خواهد داشت.
بله.
آذربایجان قانون رژی لغو میشه. جالب اینجاست که نکته مهم اینجاست که در آذربایجان کشت تنباکو نمیشود. کشت تنباکو در اصفهان و
شیراز
میشود. یعنی اینکه اونجا کشاورزان اونجا و تجار تنباکو در اونجا بیشتر از این قرارداد آسیب دیده بودند. در تبریز چند تا تاجر بودن که کار صادرات تنباکو رو داشتن. سؤال بزرگ اینه، این هزاران نفری که در شهر را افتاده بودن و تومارها امضا میکردن، مغازه ها رو میبستن، راه پیمایی میکردن، اینها چه اثر مستقیمی از تنباکو و قرارداد رژی برده بودن؟ هیچی. فقط این بهانه ای بود که اعتراض خودشون رو به وضع حاکم نشون بدن و آرزوشون رو برای نجات ایران به ثبوت برسونن. ناصرالدین شاه وقتی که درگیر مسئله آذربایجانه، نماینده میفرسته، امین حضور رو میفرسته به تبریز، موقعیست که پسرش مظفرالدین میرزا در اونجا ولیعهده، میره تبریز و نامه میفرسته، دعوتنامه به تمام علمای شهر میفرسته که همه در محضر ولیعهد برن خونه ولیعهد، در اونجا این مسئله رو، احکام شاهی رو گوش کنن و بشنون، بحث بکنن. به مجردی که این خبر پخش میشه، میگه که فرستاده شاه این رو، میرزا خان کرمانی میگه که فرستاده شاه علما را جمیعا در محضر حضرت ولیعهد احضار نموده که در آنجا احکام شاهی را تبلیغ کند. مردم هم شورش میکنند، اعلامیه میدن. این اعلامیه خیلی پرمعنیه. میگه اگر یکی از علما و مجتهدین به منزل ولیعهد برود، او را تکه پارچه خواهیم کرد. این خیلی نکته توشه.
بله.
مخاطبش علما و مجتهدینه. یعنی اینه که گفته میشه حکم اونا حکم آسمانی الهی، هرچی اونا بگن ما میکنیم، نشون میده نه، این حکایت ها نیست. شعور و آگاهی سیاسی مردم خیلی بالاتر از این هاست. علما و مجتهدین رو در حدی که در مسیر خواسته هاشون همراهی بکنن احترام میذارن. اینجا صریحاً اعلامیه میدن، البته اعلامیه های دیگه هم هست، اعلام نامه اسمش گذاشته بودن، یکی خطاب دولت، یکی خطاب به علما. خطاب به علما میگه وای به حال شما که با ما همراهی نکنید. در اینجا رسماً میگه اگر یکی از علما و مجتهدین پاشو به اون خونه بذاره، تکه پارچه‌اش میکنیم. نوشته سگی رو در بازار میگردوندن که این سگ همین حضوره، یه لوله کاغذی هم از گردنش آویزون کرده بودن که اون هم فرمان ملوکانه بود.
بله.
کنسول انگلیس در تبریز گزارش میده، این خیلی پرمعنیه، میگه که در اعتراض بر دولت توماری آماده شده که در بازار تبریز برای امضای همه کس دست به دست میگرداندن و به امضای بالاترین و پایینترین رده های مردم رسیده است. امضا کنندگان خواستار انحلال رژی هست، قرارداد رژی. بعد در ادامه توضیح میده که تومار اعتراض که به شاه فرستاده شد به امضای 4000 نفر رسیده بود که اکثرشان افراد پایین ترین طبقات بودند، از قبیل حمالان، قهوه‌چیان و فروکاسبان و علاوه عده‌ای از طبقه مردم طبقه مرفه هم اون رو امضا کرده بودند. اما اعتراضنامه 4000 نفری که از تبریز به دربار رسید در دستگاه دولت هراس انداخت و فکر الغای انحصارنامه دخانیات نخستین بار مطرح شد. میگه در تلگرافی که این آدم فرستاده، کنسول میگه لحن تهدیدآمیز عرض حال اهالی تبریز شاه را سخت پریشان ساخته. کنسول به لندن میگه که در رابطه با رژی چه اتفاقاتی میفته، میگه چنان پریشان شده که لحظه به جد میاندیشید که تسلیم معترضان گردد و امتیازنامه رو فسخ کند. بذارید همین جا هم باز به مطلبی که بعدها میخواستم بپردازم یه اشاره بکنم. ببینید ما میخونیم که تومار 4000 امضایی تهیه شده.
بله.
در کوچه و بازار چرخوندن از همه امضا گرفت. جای دیگه میخونیم که فتوای میرزای شیرازی که صادر شد در یک شب 20000 نسخه از اون در تبریز با دست نوشتن تکثیر شد. اون موقع دستگاه فتوکپی و فکس و اسکن کردن نبود.
بله.
و شبانه هم چاپخانه های متعدد نبود. من سوال می بعد این حکایت ها زیاده. سوال خیلی ساده که پیش میاد اینه که اگه این مردم بی سواد بودن، این همه اعلامیه ها که به در دیوار می چسبوندن کی می خوند؟ برای همون این 0.5% 1% با سواد می چسبوندن. اونهایی که می تونستن شبانه در خونه های در جای مخفی بشینن اینا رو نویسی بکنن، اینا کی بودن؟
برای کی میکردن؟ حتی اگر خودشون نبودن، اونایی که میکردن برای کی میکردن؟
میخن نکته اینجاست که باور نکنیم، همچنان که اشاره کردم که یه ملتی وجود نداشت، اصلا ملت مفهوم متداول اون روز نبود.
بله.
الان توضیح خواهم داد که چنان فضایی در ایران و حتی ایرانیان خارج از کشور راه میفته که وقتی ما این جزئیات رو میخونیم دقیقا همین حالا در سال 1393-2014 به ایرانی بودنمون به شدت میبالیم. ما از چنین ملتی هستیم با
بله.
چنین آگاهی با چنین جسارت.
بله.
یک آهنگ شورشی که در آذربایجان، اصفهان و خاص تهران برخاست، جنبش بر علیه رژی رو در بستر تازه یه عده معتقدن که هر قضیه‌ای در ایران بستگی به عقاید اهالی آذربایجان دارد. این نامه کنسول انگلیس به لندن. و اگر آنان مخالف انحصارنامه باشند کار رژی سر نخواهد. بله، تحریم جلو به اصطلاح تحریم عمومی نه، پرهیز از مصرف تنباکو اولین بار در اصفهان شد، ولی لغو قرارداد اول در تبریز انجام شد.
بله.
هر حال این نامه ها مرتب چپ و راست نوشته می شد تا کار به جایی رسید که دستور دادن که برای اینکه عصیان تبریز فرو بشینه، میگه ما در کار آذربایجان هر نوع تسهیلات بخواهند می کنیم، کارهای آذربایجان رو به خود آذربایجانی ها موکول میکنیم.